بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدت الله مورخه 6/3/1380 مطابق با 3 ربیع الاول 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیقی نصیبی شد که بتوانیم بحث‌های فقه رو ادامه بدهیم و انشاءالله به حقایق احکام آل محمد علیه السلام انشاءالله روز به روز آشناتر بشویم. بحث ما اول بحث رضایه، ولی با توجه به اینکه آنچه باقی مونده از ایام تحصیلی به اندازه‌ای نیست که ما بتونیم بحث رضا رو به جایی برسانیم، فکر کردیم وارد بحث رضا نشیم و برادران گفتن چند مسئله مهم از مقدمات نکاح باقی مونده که شما بحث نکردید، اگر بشود اونها رو در این ایام باقی مونده از سال تحصیلی بحث. اون چند مسئله رو من میگم، یادداشت میکنید، مطالعه میکنید و امروز واردش میشیم. مسئله 12، مسئله 13 و مسئله 14 در کتاب تحریر الوسیله که موضوع بحث ماست، در مقدمات نکاح. مقدمات نکاح ما از 15-16 شروع کردیم. 12، 13 و 14 سه بحث مهم دارد که باید انشاءالله دنبال بشود و محل ابتلاع هم هست. و اما مسئله 12، در مسئله 12 بحث درباره افضاء، اگر دخول به مرعه بشود و سبب افضاء اون بشود چه احکامی دارد. مرحوم صاحب عروه این بحث رو در 10 مسئله بیان کرد، از مسئله 1 تا مسئله 10 مسائل باقی مونده از مقدمات نکاح رو در 10 مسئله، مسئله افضاء و شاخ و برگ هاشو گفته. ولی امام قدس سره الشریف همه رو در یه مسئله خلاصه کرده، مسئله 12. حالا این مسئله ای که مسئله 12 هست و تمام بحث های افضاء در اون خلاصه شده، طبعا دارای فروعی هست. عبارت رو من نمی خونم، فروع رو فهرستوار میگم، عبارت رو بعد می نویسید، می خواهی معطل نشید. فرع اول این است که اینا همش در مسئله 12 است، فراموش نشید. فر اول این مسئله این است که جایز نیست قبل از 9 سنین دخول به زوجه. اگر زوجه صغیره ای باشد قبل از اکمال 9 سنین لا یجوز الدخول بها. این در واقع حکم تکلیفیه و این حکم تکلیفی به عنوان یه واجب شرعی که تمام مسلمین باید اونو رعایت کنن. یه فرق دوم این است که استمتاعات دیگر جایزه، غیر دخول مانعی نداره. سوم این است که اگر دخولی حاصل شد، اگر افضا نشود عیبی پیدا نکند، گناهی کرده فقط حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه. اگر حاکم شهر با خبرش شود تعذیر میکند، چرا قبل از اکمال 9 سنین دخول کردی؟ اما اثری دیگر مترتب بشود عیبی پیدا نکرده، اثر دیگری هم نداره. این فرد چندم شد؟ 3. 4. اگر معیوب شد، بله بعد یعنی بیش از گناه نیست، ولی گناهش که مسلمی اجماعیه، عرض میکنم از مسلمات، و میگم از الاغوا چیه. 4. اگر افضا بشود، افضا چیه بمانه، اگر افضا بشود چند تا حکم مترتب برش میشود. در فرض افضا چند تا حکم داره، دخول قبل از 9 ها. اول حرام ابدی میشه، یحرم علیه تحرم علیه ابدا، حرام ابدی میشه. دوم باید نفقش و مادام الحیات بده، حتی اگر این زن طلاق بده شوهرم بکنه نفقش به این واجبه تا آخر عمر. 3. دیه افضاء باید بده که دیه کامله یه انسانه، مثل دیه قتل نفس. یک دیه کامله مرعه رو باید بدهد. چقدر دیه؟ 1000 نی 500 مال مرعه، 500 تا باید دیه کامله مرعه رو بده که نصف دیت رجل هست. این 3 حکم. حکم 4 دارم میگم دیگه، اون مسئله بعده دیگه. دیگر اجازه بدید، دیگر این که این 3 تا حکم شد، یکی حرمت ابدی، دوم وجوب انفاق، سوم دیه کامله مرعه، 4 این که تا طلاقش نداره تمام احکام زوجیت داره. تا طلاقش نداده است ارث می برد، سایر احکام را هم دارد. خیال نکنید حرام ابدی که بهش شد از او جدا شد، نه، زوجم تا طلاق نداده زوجم. خوینا احکام مهمیه، پیچیده، هم انفاق ابدی باید داد، هم حرمت ابدی داره، هم دیه باید بده، هم تا طلاقش نداده تمام احکام زوجه بر او جاری می شود. حالا این تا اینجا فرع چندم بود؟ چهارم. فرع پنجم الافضاء مازا. مازا افضاء چیه؟ اینم خودش یه بحث موضوعی هست که باید از شرع و عرف گرفته بشود، ببینیم باید از کجا گرفته بشود. حقیقت افضاء چی؟ فرع ششم این است که اگر بعد از تسع سنین بود، همینی که ایشون عجله کرد، بعد از تسع سنین دخول حاصل شد و افضاء یا عیب دیگری حاصل شد، میگن اون احکام رو نداره، نه حرمت ابدی هست، نه انفاق مادام الحیات، نه دیه هست، اینا هیچ کدام نیست. این شش تا فرع ایشون ادغام کرده با هم توی مسئله دوازده، سابقه رو پخشش کرده ده مسئله، اینجا همه شده یه مسئله مشتمل بر شش فرع. درست شد؟ باید عنوان بحث و موضوع بحث کاملا روشن بشه. موضوع بحث عنوان بحث روشن بشه، بارها عرض کردم 50% راه انسان طی کرده دیگه، الان میدونه میخواد چی کار بکنه، دونه دونه باید دنبال این فروع ششگانه و هر کدامش رو تبدیل کنیم. بیم چی بیم سراغ فرع اول، حرام ادخال قبل از تست. اول اینجا یه تعجبی ممکن از بعضی از افرادی که ناآگاهن بکنن که چرا سن به این کمی موضوعه، تست چرا؟ دیگه حالا این حکمشون طلاق بگیر بره پیش کسی دیگه. من فراموش کردم یه جمله عرض کنم پیش از اینکه برم سراغ این فرو. ما یه فرو مستحدثه هم داریم، مسائل مستحدثه به دنبال این شش فرع. یکیش این است که اگر معالجه شد، معالجه در صورتی که معالجه بشود و این روزها آسانه، جایی که دست قطع شده رو پیوند میدهن، پای قطع شده رو پیوند میدهن، شکافی پیدا بشه در بعضی از اعضا، این شکاف رو بدوزن و پیوند بدهن، این چیز مهمی برای امروز نیست. حالا آمدیم سالم مثل اولش شد با جراحی هایی که در عصر زمان ما هست، یا حتی با جراحی های پلاستیک همسال اینها، آیا بازم اون احکام هست؟ یحرم وطعها، یجر نفقت آمادم الان، همه اون احکام جاریه یا نه وطعش جایز میشه؟ نفقش مادام که زوجه هست نفقه میده، اگر طلاق گرفت رفت پیش شوهر دیگری نفقش به عهده شوهر دومه. خب این جزء مسائل مستحدثه یه زمان ما، باید چیکار بکنیم؟ باز فرع دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر در سنین بالاتر خوف افضاء از جلوتر بوده. این مرعه 14-15 ساله است ولی ضعیف الجثه، خوف افضاء هست، هل یجوز لزوجها الدخول بها؟ و اگر افضا شد زامن نیست؟ یا ها؟ به عبارت دیگر، آیا سن 9 سالگی موضوعیت داشته یا یه قلمه بوده؟ اگر ما ورای سن 9 سالگی همون خوف و ترس باشد و رشد جسمانی نباشد و بیم برود که این مرء معیوب بشود، آیا جایز الدخول بها یا نه لا یجوز؟ و این از قبیل جنایت بعد عمدی می شود و باید دیه بدهد و امثال اینها. خب اینا هم یه مسائلی است که متعرض نشدن یا بعضی هاشو متعرض شدن، اونم ضعیف. اینها رو هم ما باید تبیین بکنیم، مسائل مستحدثه ای که دنبال اون فروع ششگانه مسئله 12 و با عرایزی که عرض کرد، این رو هم باز عرض کنم، این فرق رو هم ما باید مطرح کنیم که اگر عیبی غیر از افضا پیدا کنیم، عیوبی پیدا کرده غیر افضا، همش که افضا نیست، معیوب شده به عیب آخر ما دون افضا، این چه حکمی داره؟ عرش داره؟ نداره؟ ما دون تست؟ ما بعد تست؟ بنابراین میبینید یه مسئله مهمیه و شاخ و برگ هم داره و محل ابتلا هم کثیراً واقع میشه، مخصوصاً عیوب ما دون افضا زیاد محل ابتلاه. اینها رو باید روشن کنیم و پیش بریم. خب بریم سراغ فرع اول. در فرع اول این بود که لا یجوز، حرام است دخول به زوجه قبل از 9 سنین. ما انشاءالله بعداً میگیم که بعد از 9 سنین هم اگر خوف باشد اونم حرامه، اونم زمان میاره. ما برای 9 سنین موضوعیتی قائل هستیم و نیستیم، هستیم به عنوان این که چه خوفی باشه چه نباشه قائلیم، ولی نیستیم به عنوان این که اگر بعد از 9 سنین هم خوف افضایی عیبی چیزی باشد باید خودداری کرد. خب این عنوان هر اول. گفتم در اینجا من یه دفع دخلی بکنم، بهانه‌ای به دست بهانه جویان نیفتد. وان این است که آیا این سن 9 سالگی سن پایینی نیست برای این مسئله؟ پایینه، چرا نبرد شارع مقدس روی 15 سالگی، 14 سالگی، 13 سالگی، چرا 9 سالگی؟ جواب این سوال این است که اقوام مختلفند، قبائل و اقوام مختلف است. شاید بعضی از مناطق باشد استعداد آمادگیشون برای دخول در این سنین حاصل بشه، در بعضی از مناطق اصلا حاصل نشه. شما نباید همه جا رو مثل یه منطقه حساب کنید. عزف الى ذالک، این رو هم دقت کنید، عزف الى ذالک معموله اون زمان این بوده که نوجوانهای کم سن و سال رو با دختران کم سن و سال ازدواج میکردن. اگر زوج کوچک بوده، زوجم کوچک بوده، معمول بوده. ببینی روایات ما این همه روایات ما از بچگی عقده ها رو میخوندن قبل از بلوغ عقد میخوندن هستن، عقد پسر و عقد دختر با هم میخوندن، که ما گفتیم الان غبطه نیست و ما اجازه نمیدیم در عصر زمان ما قبل از بلوغ عقده ها رو بخوانن، چون بعد که بزرگ شدن دبه در میارن مستحب نیست. من این سابقه این بوده، از 5 سالگی و 6 سالگی پسر چند ساله با پسر عقدشون با هم میکردن، بعدم 9 سال که تمام میشد هم زوج کم سن و سال بود هم زوجه کم سن و سال بود و مسئله خطر کمتر پیدا میشد. به این صورت بوده. پس اولا مناطق مختلفه و آمادگی و استعداد جسمانی در دختران مناطق مختلف هست، مخصوصا مناطق گرمسیر و سردسیر و امثال اینا استعداد جسمانیشون با هم متفاوته. و ثانیا خیلی جا زوج و زوجه ها قریب الافق بودن، سن و سالاشون یه تفاوت مختصری داشت و این طبعا اون خطرات متصوره برای اونها کمتر پیش می آمد. ما فرض رو بر این نگیریم یک همسر بزرگ سال و یه دختر خود، من نمیگم استثناء نداشته، داشته استثناء، من میخوام غلبه رو بگم، لیلا استثناء داشته که گاهی همسر بزرگ سال بوده، گاهی هم افضال فرم شده، گاهی هم مشکلاتش میامده، ولی نه، اگر اون کم سن و سال باشه اونم کم سن و سال باشه، مخصوصا در بعضی از مناطق خیلی تعجب آور نیست که بعضی ها بدون اینکه مطالعه کرده باشن در این مسئله حوار بدن میکنن، داد فریاد میکنن. و تازه ما عرض کردیم اگر در سنین بالاتر هم خوف بوده باشد ما اجازه نمیدیم، سنین بالاتر هم خوفی بوده باشد از افضاء و حاصل شدن عیب ما اونها هم اجازه نمیدیم، این دیگه حوار نداره، این دادقال نداره. خب حالا که این دخ و دخ معلوم شد، ببینیم حکم مسئله را از کجا درست کنیم که لا اون بحث قبلا شده، اینجا جاش نیست، اون بحث قبلا بوده، من در لابلای بحث پرانتز باز کردم، دب در میاری در نمیاری گذرد. اصل زمان ما از زمان اینیست که دخترها رو پسرها رو بتونیم مجبور کنیم بگیم همون آشی که پدر و مادرتون براتون پخته همونو باید بخوری، نه اینا تصدیبی حرفا نیستن، میگن انتخاب خودمون. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری بچه های 15 سال شرکت میکنن، خب دیگه نمیشه در مسئله زوجیت اینا رو مجبور بکنیم بگیم هر آشی پدر و مادرت پخته. اجازه حالا عرض میکنم دلیل این مسئله، اولا از نظر اقوال مسئله اجماعی، لا خلاف ولا کلام ولا اشکال، انه لا یجوز الدخول قبل تسع سنین. من نمونه از کلمات رو ذکر میکنم خدمتتون. مرحوم صاحب جواهر دو جایی مسئله متعرض شده، اونجا که مفصل متعرض شده جلد 29 صفحه 414 به بعد، جلد 29 صفحه 414 به بعد تمام احکام رو اونجا مطالعه می فرمود. حتما ایشون می فرماید اجماعاً به قسمی، وقتی حکم حرمت قبل از تسع میگه می فرماید اجماعا به قسمی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول در این مسئله. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 481 می فرماید ولا یجوز للرجل ان یدخل به امرأته چرا اجماع محصل خود ما ادعای اجماع میکنیم بعد میخوام بگیم ما تنها نیستیم بزرگان فقها ها هم ادعای اجماع کردن بنابراین در دعوی اجماع ما تنها نیستیم تقویتش شیخ الطائفه در نهایه میگه ولا یجوز للرجل ان یدخل بامرأته قبل ان یأتی لها تسع سنین جایز نیست قبل از نصاب فإن دخل بها قبل ان یأتی لها تسع سنین اگر قبل از آن چنین کاری کنی فعادت این زید و مبود فرو آینده سان عمدن نقل کردم فعادت عیب کرد نمیگه ازدا شد هر عیبی رو میگه فعادت کان زامنم به عیبه ها کان زامنم به عیبه ها ظاهر کلام شیخ در نهایه ایناش افضا خصوصیتی نداره هر عیبی حاصل بشود زامنه در مقابل عیبه و یفرق بینهما جداشون میکنن یعنی دخول حرامه
در عیبم
بله ولا تحل له ابدا این مال مسائل آینده است من عمدن خواستم کلام شیخ الطائفه رو تکمیل کنم شیخ الطائفه ادعای اجماعی نکرده کتاب نهایه کتابی نیست که نقل اقوال درش بشود متون احادیثه فقط خواستیم از یکی از قدما مثل شیخ الطائفه اینو نقل کرده باشیم اما مرحوم نراقی در مستند ادعای اجماعی محکمی میکنه نراقی در مستند که من آدرسش اینجا از قدم انداختم فرد عرض میکنم میگه لا یجوز الدخول بالمرأه قبل اکمالها تسع سنین قبل از نه سال بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا بالاجماع المحقق والمحكي اجماع محكي مستفيضا نه یه نفر دو نفر گروه کثیری از بزرگان فقها هم ادعای اجماع کردن این کلام مستند مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 330 جلد 12 صفحه 330 ایشون هم میگه لا خلاف فلحرمت خلافی نیست این هم محقق ثانی شهید ثانی هم در مسالک جلد اول چاپ قدیم صفحه 439 اونم میگه لا خلاف همه میگن لا خلاف اجماع مسئله از نظر اقوال مخالفی نداره اجمالنا علا اجمالهی شاخ و برگ ها اختلافیه فعلا حالا اگر ما بخواهیم به اجماع تکیه کنیم و نگیم این اجماع اجماع مدرکی هست این یک دلیل میشه ما اگر بگیم مدرکی هست معید میشه و اما دلیل دوم و حوال حالا عرض میکنم و دلیل دوم و حوال عمده عبارت است از روایات متعدده صحیحه و غیر صحیحه که در این زمینه وارد شده. مرحوم صاحب وسائل در جلد 14 وسائل در ابواب مقدمات نکاح که سابقا بحثش داشتیم، ابواب مقدمات نکاح در باب 45 تمام روایات رو جمع کرده. باب 45 روایات متعددی داره، اما اونیش که به درد این مسئله میخوره فعلا دو روایه. در روایت اول باب 45 روایت صحیحه معتبره است، می فرماید من روایت حلبی رجال سند معتبر عن ابي عبد الله عليه السلام حديث 1:45 قال اذا تزوج الرجل الجاريه وهي صغيره فلا يدخل بها حتى ياتي لها 9 سنين فلا يدخل بها حتى ياتي لها 9 سنين. با صراحت میگه لایدخل، و میدونید اینجا لایدخل نهیه، فلا یدخل بها با تعدی داره. حدیث سوم این بابم هست که سندش مشکل داره، اما زمینه میشه به حدیث قبلی که معتبر بود. عن عمار السجستانی قال سمعت ابا عبدالله یقول لمولا له، امام صادق به یکی از دوستان یا خدمتگاران دستور داد برو پیش قاضی شهر، معلومش قاضی بود که از طرف بنی امیه یا بنی عباس بود، فرمود با پیش قاضی بهش بگو پیغمبر اکرم فرموده است قبل از 9 سال لایجوز لایدخل بها. یقول لمولا له انطلق برو. فقل للقاضی، این قاضی کی بوده نمیدونی، فقل للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حد المرأه ان یدخل بها علی زوجها ابنته 9 سنین. 9 سال معلوم میشه مسئله طوری بوده، جای تقیه هم نبوده. با صراحت پیغام میفرستد امام صادق علیه السلام برای قاضی مدینه، برو بهش بگو پیغمبر فرموده 9 سال کمتر نبوده باشد. بله، مفهوم اینا این است که بعد از 9 سال بعد از 3 سنین مشکلی نداره، در صورتی که ما موضوعیت قائل بشیم. اما اگر گفتیم نه، هر کجا خوف خطره و خوف ضرر، ادله خطر و ضرر جنایت در اونجا حاکم می شود. اینا رو عجله نکنید. یه روایت هم از مستدرک داریم، دعایم الاسلام. مستدرک در باب 35 اینا رو آورده، دعایم الاسلام 36 ببخشید، از دعایم الاسلام حدیث 4 باب 36 از ابواب مقدمات نکاح مستدرک. 436 از ابواب مقدمات نکاح مستدرک. اون خیلی صریحه، از اینا بهتره، هرچند سند معتبری نداره ولی دلالت قویه. عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال من تزوجه جاویتن صغیرتن فلا یتعها حتی تبلغ تسع سنین. فلا یتعها حرامه حتی تبلغ تسع سنین. عمده این سه روایت. بله مثل این که فراموش کرده ایم آنچه در اصول گفته ایم. ظاهر امر وجوب است، ظاهر نهی حرمت است، و قائل شدن به استحباب در امر و قائل شدن به کراهت در نهی یحتاج الی قرینه واضحه. تا قرینه واضحی نداشته باشیم هم نمی کنیم بد کراهت. خب اجازه بدید من قبل از این که نه مرسله روایت مرسله. خب و اما در همین باب 45 دو طایفه دیگه روایت هم داره. یه طایفش هست میگه تس و سنین او عشر و سنین، نه سال یا ده، که این دو روایت رواج شو بگم مطالعه میکنید. این همین عبارته تس و سنین او عشر و سنین. یکی روایت زراره که دوی این بابه، یکی هم روایت ابو بصیره که چهار این بابه، ببخشید سه این باب و چهار این باب. روایت زراره اجازه بدیم اینم از که دوی بله دوی این باب و چهار این باب. میگه تس و سنین او عشر و سنین. یه گروه سوم روایتی هم هست که یه دونه بیشتر نی، صاف میگه عشر و سنین. سندش هم مشکل داره. حدیث هفت این بابه، حساب از دستمون در نره. روایت دو و چار تخییر میگو تس و سنین و عشر سنین. روایت هفت صاف میگه عشر سنین. ما یه جمعی بکنیم بین این حالا قیاس ابن ابراهیم، ما بریم سراغ جمع. حالا طریق جمع بین اینها واضح، گفتن جمع بین اقل و اکثر که تخییر بین اقل و اکثر میگه نمیشه. تخییر بین اقل و اکثر میشه؟ نه، مخیری بین این که یه تسبیح بخوانی در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربع یا سه تا بخوانی. چون تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست، اکثر حمد بر چی میکنی؟ استحباب، اقل واجب، اکثر استحباب. قانونش اینه، هر کجا تخییر بین اقل و اکثر شد قرینه قائمه، چون محال است بین اقل و اکثر تخییر، بنابراین اقل واجب، اکثر استحباب شد. بنابراین اون روایت عشق هم حمله بر استحباب شد. یه محمل دیگری هم برای عشق سنین بعض گفتن، یه محمل دیگر وان این هست. عشق سنین یعنی شروع عشق، تسع سنین یعنی پایان اینو، عشر سنین یعنی آغاز دهر. این همین پایان اون با آغاز اون، همین تعبیر که ما میگیم نصابش تمامه، پا گذاشته تو ده سال. بعضی هم آمدن این جمع کردن ولی علا کل حالین جمع بین روایات معلومه و مشکلی هم در اینجا نداریم. بنابراین فر اول ما تمام کردیم، فردا میریم انشاءالله سراغ فروع آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.